به نام خدا، به پادکست هفت خوش اومدید. من هومن فتایی هستم و تو این پادکست قصد داریم که درباره صنعت ساختمان، زندگی، چالش‌های زندگی و مسیر پیشرفت افراد صحبت کنیم. امروز افتخار داریم میزبان آقای دکتر محمدی عزیز باشیم. خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که بحث جذابی بینمون رخ بده و دوستانم لذت ببرن ازش.
حتما همینطوره. افتخار منه. لطف کردین پذیرفتین. خب، ما از اونجایی که پادکست ها هنوز منتشر نشده داریم قدم میزنیم، همونطور که خودتون دارین قدم میزنین. هنوز ساختارها رو بقیه نمیدونن، البته که ما در تلاشیم، داریم کارا رو میکنیم که تو مسیر پیشرفت کنیم. الان طبقه بندیمون، اینو توضیح بدم که من اعه میکنم، بهم گفتن زیاد اعه نکن. الان طبقه بندیمون اینجوری که یه بخش معرفی مهمان داریم، بعد میریم تو موضوع تخصصی، چالش‌های زندگی داریم و غیره. معرفی مهمانه بیشتر دوست داریم از این جنس باشه که بیشتر دوست داریم از، اگر خود دوست داری، از قبل از 18، ولی بیشتر دوست داریم از 18 به بعد باشه. یعنی که آقا چیکار کردم، چجوری اومدم تو صنعت، اگه شکستی خوردم اون چالش، اون قسمت های بولدش تو هولوش مثلا 4-5 دقیقه، یه همچین چیزی داریم برای این معرفی شخص آقای دکتر محمدی خوشتیپ.
عزیزین خیلی ممنون. به نظرم اتفاقا خوبه که دوستان بدونن، به خاطر اینکه اساسا من بهش میگم پایین کوه یخ موفقیت. یعنی البته که من اول توضیح بدم، خودم اصلا و ابدا آدم موفقی نمیدونم. اون چه که اتفاق میفته به خصوص در فضای مجازی به نظرم بیشتر لطف دوستان، ولی حالا به هر حال آدم ها یه مسیر رو طی کردن دیگه. ماها معمولا یه شورتکات، یه بخش کوتاهی از این فضای زندگی آدم ها رو میبینیم، بر اساسش قضاوت میکنیم، بر اساسش تصمیم میگیریم. ولی خیلی خوبه که بدونیم به هر حال آدم ها، مثلا من مهدی محمدی امسال 25مین سال حضورم در صنعت ساختمان رو تمام میکنم. چه اتفاقی در طول این 25 سال افتاده؟ شاید برای خود من حداقل ارزشمند باشه بازگو کردنش، و شاید بتونه یه چراغی رو روشن بکنه در مسیر یه جوونی که امروز در روز صفر 18 سالگی مهدی محمدی، شاید این اتفاقی بیفته. و به نظرم خیلی ارزشمند، ازتون تشکر میکنم که این مسئله.
من یکی از صحبتایی که با شما دارم، خصوصی با هم صحبت میکردیم، خاطرم هست یه جایی که از این شکستی داشتین تعریف میکردیم و من قبلا به دوستان پشت سرتون گفته بودم که دکتر محمدی انقدر همیشه مرتب و منظم و خوش اخلاق و با حوصله و ایناست، احتمالاً تا حالا تو زندگیش یه دونه شکست هم تجربه نکرده. و اون داستانه رو که واسه من تعریف کردی، اصلا خیلی تعجب کردم.
آره، میدونی منظم و مرتب بودن یه طرفه، اعتماد زیاد کردن، محبت زیاد کردن با آدمای جای دیگه است که حالا تو مسیر بهش میرسیم. ولی داستان در واقع از 18 سالگی تقریبا اینجوریه که فقط در حد یه جمله بگم، من کودکی سختی داشتم، کودکی نوجوانی سختی داشتم، با همین سختی وارد دانشگاه شدم، دانسته هم رشته عمران رو انتخاب کردم. البته که بین عمران و معماری شاید ترجیحم در اون مقطع زمانی معماری بود، ولی به واسطه بحث امتیاز و اینا که میدونستم احتمالاً معماری یه ذره سخت میشه، خب گزینه دومم عمران بود. عمران رو انتخاب کردم و تقریباً هم از اواسط رشته کارهای مختلفی انجام میدادم، ولی از اواسط رشته احساس کردم که دانشگاه پاسخگوی اون چیزی که من برای آینده مد نظرمه توی فضای کارگاه و اینها نیست. و
اواسط رشته یعنی مثلا توی یه سال
دو سال؟ نه، آره 5 و 6 مثلا.
یعنی شما 20 سالگی وارد کار شدی؟
20 سالگی تقریبا وارد کار شدم به عنوان کارآموز، بعد به عنوان در واقع فورمن و یواش یواش سرپرست کارگاه. و اینجایی که میگم سرپرست کارگاه، هنوز لیسانس اتفاق نیفتاده بود و من لیسانسمو که گرفتم واقعا دیگه جدی سرپرستی کارگاه داشتم. به یه وقتی الان به بچه‌ها میگم و تاکید میکنم، میگم انقدر سریعش هم شاید خوب نباشه. یعنی یه جایی اگه قحط و رجالم شد، شماهای مسئولیت رو نپذیرید، بذارید اتفاق سر جای خودش پیش بره. ولی خب اون اجباره دیگه. من میگم ماها گلادیاتور بودیم، یعنی اگه اسم زندگیمون رو فیلم بخوام بذارم، من میگم اسمشو بذارید گلادیاتور. ماها رو شرایط مجبور میکرد که وارد این فضا بشیم و بعد
انتخاب
کارگاه. آره انتخاب دیگه نداشتیم، میدونی، یعنی فقط این شمشیر دستمون رو میجنگیدیم دیگه. پشتوانه ای هم نبود که اگر ریسک مثلا به نتیجه نرسید یا یه دیواری باشه تکیه بکنیم بهش. مدیریت پروژه، بعدتر پروژه های بزرگتر و بخشی حضور در دستگاه دولتی و بعدم تأسیس شرکت پیمانکاری و بعدم اون شکست بزرگی که شاید نقطه عطف زندگی من محسوب میشه و همزمان تقریبا فوق لیسانس هم اتفاق داشت میافتاد و من دفاع کردم. به واسطه اون شکسته و به واسطه این فوق لیسانسه و دوباره سر یک اتفاق آمدم در حوزه مارکتینگ و فروش، ولی در صنعت ساختمان و تقریبا 11 سال گذشته رو تو این سایت بودم.
بسیار عالی. سوال اینجاست که شما یه جور رفتی استخدام شدی، یعنی رفتی یه جور کارمندی استخدام شدی؟
آره. اون اولا رو میگین؟
یعنی میخوام بدونم فاصله شروع به کار که حالا 20 سالگی بود تا استخدام و شرکت شخصی خودتون چقدر طول کشید؟
شرکت شخصی خودم رو سال 89 تأسیس کردم، فاصلهش تقریبا 11 ساله و خب به واسطه این که توی جاها پروژه بزرگ دولتی و اینها بودم اساسا خیلی نه وقتشو داشتم بهش فکر کنم نه فکر میکردم اصلا مسیرم این شکلیه. من هی دنبال بزرگتر کردن اون دایره فعالیته بودم در اون بخش. آره. و مثلا فرض کن که من مقطع زمانی که معاون فنی شرکای صنعتی استان تهران بودم تقریبا پهنه استان تهران از کیروسکوه شروع می شده، اون زمان البرز نبوده تا اشتهارد و اگر جمع بزنیم شاید یه چیزی بودش مثلا 13-14 هزار هکتار شرک صنعتی بوده. من لذت می بردم از این فعالیت طول گستره. ببینید شوهای 120 کیلومتر تهران بودن دیگه، یعنی در واقع فاصله این دوتا با هم حدود 240 کیلومتر بوده و برای من خیلی جذاب بود اون جنس فعالیت کردن و احساس میکردم مثلا اگه یه شرکت خصوصی داشته باشم این محدود میشه جنس فعالیته و نمیتونم انقدر مثمر ثمر باشم و مؤثر باشم. ولی بعد شرکت تأسیس شد
30 سالگی.
آره تقریبا توی 32 سالگی و خب تا 91 تقریبا ادامه داشت و 91 بود داستان
اتفاق افتاد. خب حالا من اینو توضیح بدم که توی مسیر دوستان این پادکست رو ما داریم ضبط میکنیم، علتش همینه که یه زنگ تفریحیه واسه خودمون و بنامون به اینه که توش حرفه‌ای بشیم، اما میدونیم که زمان میبره، عجله هم نداریم بابت حرفه‌ای شدنش، دوست داریم توی این مسیر لذت ببریم. من اول از همه که از همصحبتی با شما خیلی لذت میبرم، خیلی احساس راحتی بیشتری میکنم. پادکست چندمه که داریم ضبط میکنیم خودم احساس راحتی بیشتری میکنم و برداشتم از صحبت های شما اینه که آقا من تو مسیر بودم، اتفاقها برام میافتاد. من همیشه مثلا با بچه‌ها که صحبت میکنم میگم ببین تو نمیتونی بری اتفاقو بیاری بندازیش، باید تو مسیر باشی، استمرار داشته باشی، بمونی تا اتفاق برات بیفته. و من اینجوری متوجه میشم شما هم حالا ما که چاره ای جز این نداشتیم، ولی اتفاقی این شکلی بوده که توی این مسیر موندیم، پیشنهادها بهمون شده، اتفاقای جدید افتاده، گزینه‌های جدید باز شده و اینجوری پیش رفتیم. شرکت رو چند سال 10 سال نگه داشتین شرکتو؟
نه شرکت تقریبا سال 91 رفت رو هوا.
و دوست دارید یعنی امکانشو دارین یک کوچولو؟
نه خیلی دوست ندارم در موردش حرف بزنم، فقط در واقع حسب یک اعتماد اضافی.
آها همینو بدونیم که چه اتفاقی افتاد که
اعتماد اضافی به شرکا و در واقع شرکت نابود شد و من موندم و یه بخش بزرگی حجم زیادی بدهی
که میدونم تصفیهش کردین یه بخش ازش.
آره همش تقریبا. و خدمت عرض بکنم که تقریبا تا اون مقطع زمانی دیگه هر چی ساخته بودم انگار یه نفر دکمه ریست رو زد دیگه و دوباره همه چی از صفر حالا شروع کنیم دوباره مجدد. و خیلی کار سختیه، میدونی شما یه اعتباری جمع کردی، یه جایگاهی ایجاد کردی، حالا شاید خوبیش فقط به این بود که اون زمان فضای سوشال مدیا انقدر جدی نبود، چون میدونی سوشال مدیا وقتی وارد زندگی آدم میشه آدم یه نقشی هم اونجا میگیرن و همه چیز رو سخت‌تر میکنه. فیسبوک بودا ولی اون انقدر فضای جدی نبود واقعا، یعنی آدم ها یه تصویری هم از خودشون اونجا دیگه نمیساختن و خب سخت بود. همزمان میگم من داشتم، خیلی سخت‌ترش این بود که من همزمان داشتم فوق لیسانس هم میخوندم و بعد شاید مثلا در بدترین دوره روحی و مالی و اقتصادی من دفاع فوق لیسانس هم داشتم. خیلی شرایط عجیب و غریبی بود، میگم فقط حسب این که اعتماد اضافی هم کرده بودم، یه ذره به خودخوری هم میکردم بابتش دیگه، که اگر تو این کار رو نکرده بودی اون اتفاق نمیافتاد، یه ذره ماجرا سخت‌تر بود.
و سوال بعدی این که حالا من با توجه به آشنایی که با شما دارم و دوستی که با شما دارم، میدونم که همیشه دغدغه برندینگ، پرسونال برندینگ داشتین. کجا وارد این، یعنی کجا این پرسونال برندینگ وارد زندگیتون شد؟ انتخابش کردین یا انتخاب شدین یا چجوری بود؟ چجوری وارد این جریان شدین؟
ببین واقعیتش اینه که من خیلی به این فکر کردم که برگردم عقب‌تر ببینم از کجا این داستان جدی شده، ولی ما یه سر رفتار عمومی داریم، بعد یواش یواش به نظرم پخته تر میشیم، یاد میگیریم که مسیر زندگی چه چیزهایی رو لازم داره، چیا برامون بیشتر کار میکنه. مثلا اگه برگردیم مثال قدیمیشو بزنیم، اون مثلا تار سیبیله که میگفتن طرف میذاره لای دستمال میفرسته میگه آقا این اعتباره، این مفهوم برند از اینجا میاد دیگه، یعنی آدم ها معتبر میشن. حالا یه هویتی هم شما میسازی و اضافه میکنی، اما این هویت سازی واقعا از کجا اتفاق افتاد؟ شاید اگر خیلی مثلا بخوام برگردم عقب‌تر بگم حوالی سال 96-97 من احساس کردم که حالا بعد این هویت سازی هم شکل بگیره، به اون ارزش افزوده‌ای که من دارم در صنعت ایجاد میکنم اضافه بشه که یه برند شخصی هلو محورش شکل بگیره. ولی در طول این زمانه به واسطه درستکاریه، به واسطه سعی در صداقته، به واسطه سعی در امانت داریه، این اعتباره یه جا شکل گرفته بود دیگه.
حالا یه جا بعد اومدیم مثلا تخصصی روش گذاشتیم، یعنی بوده.
آره واقعا بوده. اسم در واقع پرسونال برندینگ و اینکه حالا یه استراتژی براش بچینیم، بعدن استراتژی رو اصلاح بکنیم که چیکار داریم میکنیم، خطاهاش کجاست، اونا رو بگیریم، شاید مثلا یه چیزی اولوچ 6-7 سال 8 سال نهایتا
6-7 سال
دار.
و شما الان آموزش هم میدی؟
بله،
پرسونال برندینگ.
من حالا یه داستان جالب برات بگم. من اصلا یکی از مهمترین محرک‌های من در زندگی برای اینکه برم تحصیلات تکمیلی بخونم بود که برم آموزش بدم، من دانشگاه رو بدم برم آموزش بدم.
اصلا اینو می‌خواستم بپرسم که فوق لیسانس رو توصیه می‌کنید بقیه مدارک رو، مثلا اینکه آیا بگیریم لیسانس بریم نریم، این چون خیلی چالش امروزه دیگه، خیلی‌ها میگن اصلا دیگه دانشگاه نرید.
آره قطعا توصیه می‌کنم، ولی با یه فاصله توصیه می‌کنم.
فوق و با لیسانس و با یه فاصله،
فوق و با لیسانس و با یه فاصله توصیه می‌کنم. فکر می‌کنم بچه‌ای که میرن فوق لیسانس لازمه، شاید بگم واجبه، که یه ذره فضای کار درک کرده باشه. همونقدی که میگم واجبه که بچه‌ها در زمانی که دارن لیسانس میخونن از یه جایی وارد بازار کار تخصصی خودشون بشن. آقا طرف ممکنه بگه آقا من الان دارم کار میکنم، توی بوتیک کار میکنم، توی فضای دیگه کار میکنم، ولی وارد بازار تخصصی کاری خودشون بشن. از یه جایی هم میگم آقا لیسانستو بگیر، ولی متاسفانه ما یه باگایی داریم تو قوانین دیگه. بچه‌ها برای فرار از سربازی، تعارف که نداریم، برای فرار از سربازی همینجوری پیوسته وصلش میکنم، همیش درکی هم از فضای بیرونی نداره. ولی اگه بیاد تو فضای بیرونی و بعد بره فوق لیسانس بخونه، با درک محیط کار اصلا متوجه میشه چه گرایشی باید بخونه، چی رو بیشتر دوست داره. من میگم من باز دوباره آگاهانه MBA رو انتخاب کردم و رفتم فوق لیسانس خوندم، و اصلا اون MBA خوندنه با اون شکسته اینا همزمان نقطه عطف شدن، اومدن این طرف. از سوال دور نشم، موضوعی که در واقع سوال اولیه که پرسیدی، تقریبا از 92 که من فوق لیسانسمو گرفتم وارد شدم، شروع کردم در واقع مذاکره تدریس کردن، اصول فن مذاکره تدریس میکردم دانشگاه علمی کاربردی عمدتا، و بعد حالا تو مؤسسات آموزشی. و از یه جایی که موضوع پرسونال برند برای خودم جدی‌تر شد، تلاش کردم این رو هم در قالب مدل‌های کارگاه آموزشی اضافه بکنم، و حالا بعدم دوره‌های شخصی و فردی که برای بچه‌ها می‌ذاشتم.
بسیار عالی. و می‌دونم که یه سری ما استاد کم به خودمون نیدیم، یه سری استاد هستن معلومه که این درس رو به این دادن، گفتن برو مثلا بتون بگو، الان فقط بتون خالیه، برو بتون بگو. فرمایش شما حالا توی بخشای مؤسسات عالی و بخشایی که حالا مهارت‌های فردی تدریس میکنن با یه پوزیشنی خالی مونه، یه جای استاد خالی مونه، آقا برو فلان. به شما میاد، یعنی به شما میاد که این فن مذاکره، این پرسونال برندینگ واقعا به شما میاد و
مرسی.
استاد بودن تو این جایگاه، منی که حالا شما رو میشناسم میدونم که خیلی بهتون میاد و برازنده است.
من یه چیزی بگم در ادامه این حرفی که زدی، چون
من فقط اینو بگم که من نباید وقتی جمله تموم شه بگم خب گفتن این خب رو نباید بگم،
اشکالی نداره. تو اگه بخوای روی این تمرکز کنی بیشتر
اصلش یادم واقعا.
آره ببین، واقعا میگم تدریس برای من یه جای مقدسی و حالم خوب میشه باهاش اساسا و خیلی دوستش دارم. میگم یکی از مهمترین محرک های من برای تحصیلات تکمیلی بود و تلاش کردم تمام این سالها که خب خیلی کم اتفاق میفته دانشجو مذاکره رو بیفته بعد قرار شد ترم بعد بیاد دوباره با من درس برداره دیگه. یه دانشجو تمام این سال داشتم که افتاده، ولی اگر ترم بعد میومده باید یه چیز جدید، یه پوینت جدید یاد میگرفته. من تلاش میکردم که هی خودم رو آپگرید بکنم، ولی این اتفاقه، این که اتفاقی بریم چون یه جای خالیه بریم درس بدیم، از من سمه دیگه. همین اتفاقه شاید میفته که بچه ها موقعی که میان با لیسانس بیرون اصلا درکی از اون فضا و محیط متاسفانه ندارن و چیزی نمیدونن. آقای خدا رحمت کنه آقای دکتر روستا رو یه جمله جذابی داره دیگه، میگه تو دانشگاه همه چیز چارچوب داره، تو بازار و بیرون همه چی خط خطیه. اگه کسی بتونه این دوتا رو با هم دیگه درک بکنه میتونه موفق باشه توی این فضا. و حالا اگر یه استادی داریم که خالی پرکن بوده اصطلاحاً، این حداقل اونجایی که داره این کارو میکنه خودش برای شخصیت خودش یاد بگیره خودش آپگرید بکنه، بره یه مقداری توسعه بده و بیاد یه نسل بعدی رو یه ذره لول اپ بکنه دیگه. واقعا توصیه‌ای بود، درد دلی بود واقعا.
ما می‌بینیم دیگه، ما هم حالا درد دلی بگم، ما هم می‌بینیم بچه‌های 30-31 ساله که دکتراشو گرفته، فوق لیسانسشو گرفته، دانشگاه خوب درس خونده، یعنی مثلا معدلش خوبه، همه چیش خوبه، ولی آداب اولیه محیط کارو بلد نیست. یعنی میاد اینجا تازه مثلا خیلی چیزا رو نمیدونه باید چیکار کنه، دست حالا به استفاده خدا رو دست راست و چپشو نمیشناسه. و این همون جای خالی است دیگه، این همون جای خالی است که یه نفر اشتباه پرش کرده، آپگرید هم به قول شما نشده.
کاملا موافقم باش.
خب ما موضوعی که داریم اینه که امروزها هممون برندینگ، پرسونال برندینگ، جزو کلماتیه که خیلی زیاد داریم میشنویم و امروز در خدمت آقای دکتر مهدی محمدی هستیم که الان داره تو این حوزه اسمش شنیده میشه، فعال، علاقه‌مند، تدریس میکنه. اگه موافق باشی یکم موضوع رو ببریم سمت این پرسونال برندینگ و برندینگ.
من فکر کنم که غیر از این که صحبت میشه، اتفاق بدترش اینجاست که به این دوتا واژه، به خصوص به این تفلک موضوع پرسونال برندینگ، داره تجاوز میشه. یعنی واقعا رسمن آدم هایی از پرسونال برندینگ حرف میزنن که اگه بهشون بگی یه خط تعریف از این واژه بکن، ممکنه نیم ساعت برات قصه تعریف کنه، قصه ممکنه بگه، اما یه تعریف دانشگاهی، یه تعریف علمی از این واژه نمیتونه برات بیان کنه. حالا بریم حرف بزنیم.
منم کورسای زیادی رو گذروندم،
جای بدی دست گذاشتی،
جای مختلفی رفتم و در واقع صحه میذارم به فرمایش شما، دیدم، یعنی جاهایی رفتیم که دانش رو بگیریم، دیدیم که ما با 7-8 کتابی که خودمون خوندیم دانشمون از اون استادی که اون بالا وایساده بیشتره، بعضن خورده تو ذوقمون. ولی خب میدونیم که حالا اساتید اصیلی هم همیشه همه جا بودن و شما جز اون بزرگواران هستیم. خب ما الان سوال اینه که ساخت یه برند قوی، ساخت یه پرسونال برندینگ قوی، در واقع برند شخصی قوی، حالا بخوام فارسی بگم، آیا به همه اصلا توصیه میشه؟ آیا شما موافقش هستین؟ شما خودت به همه توصیهش میکنی؟ چه چالشایی داره؟ چه خط قرمزایی داره؟ چه کارهایی باید براش بکنی؟
ببین، اول یه چیز رو بعد من همیشه آدمهایی که میان پیش من برای مشورت گرفتم میگم آقا تکلیفتو معلوم کن. اول میخوای مشهور شی یا میخوای معتبر شی؟ یعنی بعضی از آدما دغدغه شهرت دارن، دغدغه دیده شدن دارن. خب بعد چون این یه تفاوت جدی داره، شما یک هویتی خلق میکنی و یک ارزش افزوده مبتنی بر هویت ایجاد میکنی، این دوتا در یه مسیری با استمرار میرن پرسونال برند تو رو ایجاد میکنن، برند شخصی تو رو ایجاد میکنن. آیا نفر دوست داره دیده شه؟ ما اصلا این خط قرمزای پرسونال برندینگ رو فراموش کن، کاری نداره که مثلا من و تو با همین سیما و با همین ریش و اینا یه مقنعه سرمون کنیم الان یه مثلا دوتا غیر بدیم، صبح 2 میلیون فالوور داریم دیگه، این همه سختی کشیدن نداره که، به خدا. خب ولی اگر بخوای محتوای ارزشمند تولید کنی مبتنی بر استراتژی برند شخصیت باشه، این دردسر داره، طول داره، جای دیده نمیشه، یه سری خط قرمز داره، نباید ردشون کنی، گیر و گرفتاری داره دیگه. پس آدم اولا از تکلیف خودشون رو معلوم کنن چی میخوان. فالوور میخواد مثلا کار من نیست.
خطکش جالبی بود، یعنی من این خطکشه رو به اینجوری با این ادبیات نشیدم. خطکش
برو تکلیفتو معلوم کن. فالوور میخوای بده 4 تا در واقع بلاگر و اینفلوئنسر رو نمیدونم پیجای پربازدید، یه ویدیوی فان تولید کن بذار. خیلی از بچه ها آقای مهندس خانم مهندس الان دارن پیجای با رقمای عجیب و غریب دارن. من فالوور فیکو نمیگم ها، این اصلا کاری ندارم، اون کسی یه چیز شوخی عجیب و غریبیه که فضای مجازی با شخصیت آدم ها داره میکنه. ولی اونی که واقعا فالوور داره، اینایی که مثلا یوهو میخوان یه شب رایت 100 ساله برن یه شورتکات بزنن تو فضای فالوور گرفتن، یه ویدیو فان تولید میکنه، یه کاری میکنه، یه چیزی رو اضافه میکنه بهش، میره میزنه دیگه، کاری نداره که. خب تکلیفو معلوم کن چی میخوای خلق کنی. اگر برند شخصیت هم همینه، یعنی میخوای در واقع یک مهندسی باشی که کار فان میکنه، اوکی اینا در راستای همه داره فعالیت میکنه، اما اگر یه چیز دیگه میخوای یه کار دیگه میکنی، اینا با هم کار نمیکنه،
با هم نمیخوره.
آره
من توی فرمایش شما یه سوالی به ذهنم اومد بپرسم، این راه 100 ساله رو گفتین، این که خواستم بپرسم پرسونال برندینگ چند سال زمان میبره؟ جوابش خودم الان اومد به ذهنم که فکر کنم تا آخر عمره، درسته یا نه؟
ببین اصلا من میگم صفیه، زنبیل نمیتونی بذاری، شورتکات هم نداره، استثناء هم قانون نیستن. خب این
استثناء هم قانون نیستن،
جمله جالب. خب این یک چیزیه که تا آخر عمرت داره هی پردازش میشه، هی تو میفهمی که یه جاهایی خطا داشتی، اصلاحش میکنی، مسیر رو میری، و اگر بیای بیرون بری توی صفحه دیگه وایسی، این صفحه رو زنبیل تو برمیدارن میذارن کنار، دوباره از ته صف شروع کنی، یه جایی خطا بکنی، یه جایی اشتباه بزنی، اصطلاحا میگیم پیمان برند رو نقض بکنی، خراب میشه. پس این همیشگیه دیگه، همیشه هست. حالا تو میگی آقا کجا این نتایجش رو نشون میده؟ من میگم بین 3 تا 5 سال نتایج و خروجیاش میزنه بیرون.
پس در نتیجه به اون کسی که شما پیشنهاد میدی که آقا پرسونال برندینگ بکن برات خوبه، در واقع یه توصیه صبر هم میکنی، یعنی انتظار نداشت باشه هفته دیگه.
استمرار، 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 اینو 3 بار تکرار میکنم. خب میگم که به نظر من، حالا واژه‌های خیلی زیادی میشنویم دربارش، یه چیزی که من دارم میگم تخصص، مهارت و استمرار.
تخصص، مهارت، استمرار،
خب این 3 تا در واقع مسیر، حالا پله‌های موفقیت هستن آدم هست به نظر من.
تخصص، مهارت، استمرار.
استمرار.
من حالا اینو میونه حرفتون بگم که ما مهمونای عزیزی که داشتیم آخرش قراره یه 5 تا کلمه مهم کلیدی رو بذاریم کنار هم. باور رو فهمین شما چندمین نفرین که رو کلمه استمرار صحبت، یعنی استمرار هست. حالا قبلی ها رو نوشتن هم تاکید داشتن، موضوع نوشتن که حالا بهش میرسیم، چون من خودم هم خیلی موضوع من که بنویسم. شما شدین استمرار،
تخصص، مهارت. خب من میگم حالا بعد دوباره مثلا یه واژه دیگه میشنوی، میگن که آقا موفقیت تابع 1% تخصص، 1% شانس و 98% استمراره. یعنی همه آدم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنن این واژه توی این بازی هست، استمراره. و باز یه جایی من حالا یه جمله رو فقط اضافه بکنم، من میگم که ببین مسیرت درسته، اِوالوییت کن ببین داری درست میری، ارزیابی کن ببین داری درست میری، و اگه داری درست میری پافشاری کن، مسیر غلط استمرار نداشته باشی، یا این روزه یه چیزی باب شده، یعنی آقا خودتو دوست داشته باش فلان. بعد آدم میگه آقا مثلا خود مزخرفت، آره یه دوستم داری، در مسیر توسعه فردی هم تلاش کن. این میکروفونا یه دردسری ایجاد کرده، یعنی آدم همه فکر میکنن که آقا میتونیم بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، و این حرف زدنه اوکی خوبه، ولی اگه من یه حرف عام پسند بزنم و این بره وایرال بشه و آدم ها همه ببینن و اون فکت علمی بذارنش،
خب این حکم نشه.
آفرین. خب آقا یه زمانی طرف اگر یک بیماری یا یک مسئله روانی داشت مثل OCD، مثل ADHD، مثل این چیزا، میرفت پیش روانپزشک. الان میشینه پشت میکروفون، بعد اینو تبلیغ میکنه، بعد میگه خودتو دوست داشته باش. آقا باشه دوست داشته باش، ولی اینم درمان کن، این اصلا اینجوری نیستا. یعنی به عنوان یه چیز با کلاس، یه چیز خوب، خوشگل مثلا فلان اینا، الان داره استفاده میشه. پی هم حواسمون به این موضوعات باشه، در کدوم مسیر داریم استمرار به خرج میدیم، کدوم مسیر رو داریم طی میکنیم.
مسیر رو درست بچینیم، استراتژی رو درست بچینیم، به قول شما پیمانه برن، من خیلی کلمه جالبه، پیمانه رو درست بچینیم، نقضش نکنیم و ادامه بدیم.
آره، یه فانوس دریایی داشته باشیم یه جایی، اون بهمون نشون بده که مسیر کجاست، نور کجاست، و حالا تو اون مسیر حرکت بکنیم استمرار داشت.
چون تو حوزه پرسونال برندینگ میپرسیم، سوالی که بچه ها برای من نوشتن نیست، ولی من الان سوال من اینه که فانوس دریایی مشاوره، فانوس دریایی کتابه، فانوس دریایی مدرک تحصیلیه، فانوس دریایی چیه، فانوس دریایی دکتر محمدیه، یعنی میدونی تو مجموعه ها رو دارم بیشتر میپرسم، هم تو پرسونال برندینگ، هم تو حالا بحث برندینگ مجموعه ها.
ببین فانوس دریایی خودتی، خود آینده ای که برای خودت ترسیم کردی، اون چیزی که دوست داری بشی، مشاور، کتاب، آموزش، همه اینا این مسیر تا رسیدن به فانوس دریایی رو برات روشن میکنه. فرض کن که فانوس دریاییه، فانوس دریایی نیست، فانوس زمینیه، یعنی تو یه نقطه ای کاشتی اون ته و داری بهش نگاه میکنی که بهش برسی. ماها همه این ابزارهایی که ازش اسم بردی دارن این مسیر رو آسفالت میکنن، برای اینکه تو راحت تر و درست تر و در زمان مناسب تر و با هزینه کمتر بهش برسی.
هزینه و با هزینه کمتر، یعنی در واقع این چالش، به هر صورت ما درگیر چالشیم دیگه. میگه یکی از مهمونامون یه جمله جالبی میگفتش که میگفت تا مرد سخن نگفته باشد، ای به هنرش نهفته باشد، میگفت پرسونال برندینگ هم خطری هم داره، دیده شدن، جلو دوربین اومدن، پادکست شرکت کردن، همین این خطر هم داره دیگه، این خطر هم همیشه
بعد تو توی لحظه یه چیزی میگی، این دوباره میره و حالا آدم ها میبینن و امیدوارم حداقل، چون این تیکه های کوچیک کوچیک ممکنه همه چیز نباشه، یعنی آدما باید کل این صحبت رو بشنون، ولی خب این سلیقه ذائقه مخاطب، این ذائقه 7 ثانیه‌ای مخاطب در فضای مجازی باعث شده که مثلا تو میخوای تدوین کنی، یه 7 ثانیه برمیداری، حالا اون 7 ثانیه نقطه کلیدی، نقطه عطف رو برمیداری، اینو تو تدوینت میذاری، به آدم میگه آه این فلانی اینو گفت. آقا این یه مقدمه‌ای داشت، یه مؤخره‌ای داشت، اصلا فقط این نبود داستان، و این خیلی خطرناکه. من خیلی به بچه‌ها توصیه می‌کنم که آقا این روزا خیلی دارم رو موضوع تفکر نقاد حرف می‌زنم و میگم که درست بشنویم، درست تحلیلش بکنیم، سرچ بکنیم، حتی حرفی که مهدی محمدی میزنه رو هم بریم در موردش تحقیق بکنیم، و اگر من یه جایی اشتباه گفتم بیاین به من اشتباه هم رو بگین، و حتما تلاش میکنم که انقدر پذیرش داشته باشم که بگم آقا من در یه جایی حرف اشتباهی زدم و بابتش عذرخواهی بکنم. چون اگر من اشتباه تو رو بگم یا تو اشتباه منو بگی، موضوعی نیست که داری شخصیت من رو زیر سوال میبری، یا داری یک اشتباه از آدم مثلا فرضی مهدی محمدی رو داری نقد میکنی، یا اینجا اشتباه کردی. خدا که نیستیم، همه ما میتونیم اشتباه بکنیم در یه لحظه‌ای. اینو گفتی، من این یه تیکه ای رو بگم. من برای آموزش ها، برای ورکشاپ ها، برای سخنرانی ها پاور تکست تهیه نمی کنم، پاورپوینت تهیه می کنم، یه جمله می نویسم در مورد اون، یه جمله حرف می زنم از داشته ها و دانسته های خود. وسط ممکنه یه چیزی به یه چیزی وصل نشه درست دیگه، یعنی سیمه یه لحظه قطع شه، خط رو خط بشه و اینا، و خراب بشه
یا مسیر صحبت عوض شه بعضن.
آقا من میگم این تفکر نقاد، اونجا یه نفر هین بعد بیاد بگه آقا اونجا اینی که گفتی چی شد، چون اصلا اشکال از اینجا باب شده اومد که آدمایی که میرن رو سن برای یه دسته ای اون پایین جایگاه خدایی پیدا میکنن، یا آقا این حرف زد حرفش حجته، اصلا نداریم یه همچین چیزی، اصلا یه همچین چیزی نداریم. آدما درک خودشون از اون میزان دانشی که رفتن توش، اندازه ظرفی که داشتن، رفتن تو اون دریاه یه کاسه زدن اووردن بالا،
هر کی اندازه ظرف خودش،
هر کی اندازه ظرف خودش. خب حالا این ظرفه یه نفر در 20 سال پیش متوقف شده در مفاهیم برند، 20 سال داره یه مفهوم رو تکرار میکنه، من دارم تلاش میکنم که یه ذره این ظرفه رو بزرگتر بکنم. اصلا تو کتاب فیزیک برند اگر اشتباه نکنم میگه که برند یک ظرفی از اعتماده که تجربیات مشتری ها به این ظرف قنا میبخشه. من تلاش میکنم ظرفم رو بزرگتر بکنم. امروز ممکنه این ظرف یه پیاله باشه، یه استکان باشه، اما بزرگترش بکنم، ولی خودم برای از اشتباه که نمیدونم. به بچه ها، به دوستان، به همه توصیه میکنم آقا همه ی آدم ها رو حرفشون رو بشنوید، بعد برید تحلیل بکنید و بعد تازه اون رو در سیستم درونی خودتون بومی سازی بکنید. یعنی تجربه من رو امروز بشنو و با مدل خودت، با روحیات خودت، با مدل شخصیتی خودت اینو کاستومایزش کن، شخصی سازیش کن بر خودت.
ما توی بحث، حالا بحث مدیریت و بقیه چیزا، ما به چالش خوردیم. این میگفت آقا توی پرسونال برند، توی برندینگ یا توی خیلی چیزای دیگه، یا همین 7 ثانیه ها، من میبینم که یه حرف خیلی کلی زده میشه و بعد 10 تا تحلیل ازش میاد بیرون و بعد من اون آدمی که اینو گفته رو میشناسم، اون بزرگوار رو میشناسم، میدونم مثلا منظورش این نبوده، ولی میشه یهو یه حکمی و میگفتش که میگفت یه استاد مذاکره داشت درس میداد، میگفت آقا کلیگویی نکنید. من دقیقا با همین چالش تو شرکت خودم روبرو بودم که آقا یه بار اومدم گفتم آقا فلان جا که فلان مشکل خوردیم، فلان مناقصه که به مشکل خورد، این موضوع به اون ربط داره، پس همه چیز به همه چیز ربط داره. 2 هفته بعد بچه های شرکت خودم یه مشکلی یه جا دیگه پیش اومده بود و از جمله من داشتم به علیه آقا این همه چیز به همه چیز، اونجایی که شما فلان کردیم، بعد من اومدم گفتم دوباره یه کلیگویی دیگه، اشتباه کردم باز جوون گفتم آقا از این به بعد هیچ چیز به هیچ چیز ربط نداره. بعد دیدم با این کلیگویه همیشه واسه ما آسیب بوده. موضوع کیس به کیس، موضوع به موضوع، چالش به چالش. به قول شما، شما یه نکته که گفتی من جواب سوال خودم گرفتم این بود که آقا این فانوسه شخصی هستن، این نیست که مثلا یه نفر یه چیزی گذاشته همه بخوایم به اون سمت حرکت کنیم. هر کی باید این چشم اندازه رو واسه خودش داشته باشه، اینو بذاره کنار رو ادامه بده. خب سوال اینه که ما توی این دنیا، توی این پرسونال برندینگ، ما نه شما، توی این دنیا، توی این پرسونال برندینگ، توی این مسیر، چالشاش چی هست و خط قرمزاتون چی بوده تا امروز؟
بزرگترین چالشش نگفتنه. یعنی جمله معروفه رو این قلاب هفت‌ثانیه یا قطعا شنیدی دیگه، خدا لعنت کنه الگوریتم اینستاگرام با این قلابای هفت‌ثانیه‌ای، ولی میگه که آدم ها پولشون از کاری که میکنن به دست میارن، اعتبارشون از کاری که نمیکنن. نگفتنه خیلی سخته. خیلی جاها دوست داری یه کاری رو انجام بدی، در یه حوزه‌ای مشاوره بدی، در یه جایی سخنرانی بکنی، یه فضایی رو شرکت بکنی، اما بعد نگاه میکنی به این برند بایبله،
پیمانه
برند بایبل، ما اسمش رو بذاریم برند بایبلی، کتاب مقدس برند. یعنی تو در حوزه شخصی هم باید کتاب مقدس بر خود داشته باشی، نوشتی اون تو چی کار میشه کرد، چی کار نمیشه کرد. نگاه میکنی میبینی که این خرابش میکنه، نقضش میکنه. بعد اینجایی که بر نفس امارت غلبه میکنی و نمیری، خیلی کار سختیه. میدونی یعنی
چالش شخصی اونه، اون نگفتن است.
ببین من اون بالای پیج نوشتم که مشاور برندینگ، بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان. خیلی وقتا پیشنهادهای عجیب و غریب مالی و جذاب میشه از صنایع دیگه که آقا فلان جا شما بلد نیستم، نمیکنم. خب این بلد نیستم نمیکنمه، هم به لحاظ مالی ضررایی داره، هم وسوسه ایش یه اتفاقاتی رو داره، ولی تلاش هم میکنم که این حفظ بشه دیگه، چون دلیل دارم براشا. ببین میگم که این 25 سال شناخت عمیقی که از این صنعت داشتم، در نقش های مختلفی نشستم، من پیمانکار نشستم، مشاور نشستم، کارفرما، مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، یه جای امکان استفاده از یه تخصصی نبوده، مجبور بودیم دست به طراحی ببریم و حالا همه موضوعات مختلف، این طرف در حوزه برندینگ، در حوزه تأمین، در حوزه فروش، مارکتینگ، اینا مدیر فروش بودم، مدیر برند بودم، اینها یه شناخت عمیقی درست کرده. شما موقعی که میای میشینی به عنوان پیمانکار میخوای از من مشورت بگیری، من خودم رو میذارم اون کلاه پیمانکار رو میذارم سرم، یادم میفته که در طول اون دوره ها چه مسائلی داشتم. بعد موقعی که میخوام بهت مشاوره بدم که حالا جلو کارفرما چجوری بشین، کلاه کارفرما رو میذارم سرم، میشینم میگم این نقاط وجود داره باید بری. در کدوم صنعت دیگه؟ یعنی من میگم که ما که قرار نیست روی سر مردم سلمونی یاد بگیریم. من اصلا درک نمی کنم چجوری یه نفر میتونه صبح صنعت بیوتی مشاوره بده، ظهر صنعت پارچه مشاوره بده، بعد از ظهر پارچه و لیوان مشاوره بده، شبم صنعت ساختم
استراتژی بنویسه با صنعت ساختم.
میدونی گرفتاریه دیگه. خب من درکش نمی کنم. شاید هستن آدمایی که بلدن این کار انجام میدن، دمشون هم گرم، ولی دمشون به شرطی گرم که مشاوره عمیق میدن و قطار شهربازی نباشن،
کلیگویی نباشه.
این واژه این کلیگوییه یا قطار شهربازیه؟ ببین فرق قطار مسافربری با قطار شهربازی اینه، قطار شهربازی فانه، سوار میشی، بوق میزنه، چراغ میزنه، آهنگ میزنه، بعد سر همون نقطه که سوار شدی پیادت میکنه، حالت هم خوبه ولی فان بوده دیگه. اما اگه قرار از یه نقطه آ به یه نقطه ب برسی، این یه مشاور تخصصی میخواد که به قول تو کلیگویی نکنه، دانش شوفری هم نداشته باشه. دانش شوفری بدترین کاریه که مشاورا، کوچا و منتورا در حق بیزنس ها و افراد میکنن.
یعنی چی دانش شوفری؟
یه
من یاد دانش این حرفای سیاسی که تو نونوای زده میشه و اینا میندازه،
تقریبا همین جوریه، ولی میگه
تحلیلای سیاسی تو
یه چیزی یه ذره از اون چیز داره. فکر کنم میگن که در واقع سیاستمداری یه راننده ای داشته، این موقع که اینو میرسونده برای سخنرانی اینا، رادیو رو باز میکرده، سخنرانیه این سیاستمدار از رادیو میشنیده.
فکر کنم چرچیله.
آره. بعد میگن که این یه روزی میگه که آقا مثلا منم میتونم جای تو سخنرانی کنم، و بعد میره اون بالا و یه سوالی که ازش میشه میگه آقا این راننده منم میتونه این سوال جواب بده، چون چرچیل نشسته بوده مثلا پشت فرم. خب این سطح دانش شوفری است. یعنی تو یه لایه رویی از یه دانش و بیزینسی که اون که اصلا دیگه مشاور نمیخواد. که من همین الان بشینم در اینستاگرام دوتا هشتگ بزنم مشاوره بیوتی، تا صبح میتونم دانش اینستاگرامی، دانش سطحی بگم.
همون هفت ثانیه ایه.
هفت ثانیه برات بگم.
من اسم پادکستمون هم هفته، این هفته یه ذره تجربه بد روی پرسونال برندینگ پادکستمون نذاره دکتر. اگه میذاره همه رو گات کنیم. هشتش. دهش میکردیم.
ولی داستان اینه که این دانش شوفریه آسیب دیگه، خطرناک هستن. چون بدترین جاش میدونی کجاست؟ بدترین جاش اینجاست که اولا به اونی که ازت مشاوره میگیره توهم دانایی میده، بعد این آدم
فکر میکنه داره یه کاری میکنه ولی داره هیچ کاری نمیکنه،
با سر میخوره تو دیوار. و نکته بعدیش اینه که این آدم به واسطه این که با سر خورده تو دیوار به خاطر مشاوره غلط تو، از مشاوره و آموزش درست هم دل زده میشه دیگه. وقتی بهش میگی آموزش، میگه جیغ میزنه فرار میکنه. این گرفتاری رو هم داریم
و فکر میکنه اینو تست کرده و فکر میکنه این انجام شده، در صورتی که انجامش نداد.
دقیقا.
خب یه سوالی که هست اینه که گفتم باز خوبه رو، کدوم یکی از عادتهای خودتونه، کدوم یکی از ویژگی‌های شخصی خودتونه، در واقع همون برند شخصی هست که خیلی به این برند شخصی که الان ساختین داره کمک میکنه؟ من میخوای چند تاشو بگم؟ میشناسم شما رو. خوشقولی.
خب من صداقتم.
آره خوشقولیه خیلی گسترش داره، فقط رو زمان نیست. یعنی من خوشقولیه رو همه جا تو اون چیزای مختلف از شما دیدم.
ببین یه چیزی گفتی، من فکر می‌کنم من یه روزی به دختر و پسرم گفتم من زندگی رو از جهان در یه پله خیلی پایینی، مثلا تو فرض کن منفی 170 تحویل گرفتم، و اگه اینجا رو این پله وایسادم با وجود همه شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیلش این بوده که دو تا موضوع رو حداقل خیلی رعایت کردم: صداقت و امانت. خب تجربه شخصیم با خودتون میخوام بگم، چطور ممکنه یک آدمی با یک نفر دیگه‌ای که قراره با تو قرارداد ببنده به عنوان مشاور از در بیاد تو، و در پایان اون جلسه تو اون آدم رو بذاری حکم همون قرارداده، و این یه بار دوبار تکرار نشده ها، بارها بارها بر من تکرار شده که طرف روبرویی در پایان یک جلسه من رو عنوان حکم قراردادش با این طرفی که من کنار دستش نشسته بودم پذیرفته. خب
بعد شما وارد شدی به عنوان در واقع مشاور تیم روبروی ما وارد شدی، آخرش من گفتم آقا من چون به عنوان مشاور قبول،
یعنی میخوام بگم که
به عنوان حکم قبول دارم،
علاوه بر لطف خدا دوم، دوباره علاوه بر لطف خدا سوم، دوباره علاوه بر لطف خدا من سعی کردم آدم امانت داره خوبی باشم، مال آدم ها رو مال خودم بدونم و اتفاقا در هزینه کردن، در خرج کردن، در مشاوره دادن نسبت به مال آدم ها حساسیت بیشتری به خرج بدم. من با پول کارفرمان برای خودم برندسازی نمی کنم، با پول کارفرمان برای خودم تبلیغ نمی کنم، سعی می کنم که اون پول جای درستش هزینه بشه. دوباره این برمیگرده رو نگفتنه. خب ولی اصلش به نظر من صداقت و امانته، یه دیده میشه. خب
شاید زمان کلن باز از جمله چیزهایی که من خودم بهش به این روزها که درگیر چالش‌های شخصی زندگی شخصی خودم هستم، یکی از علتهای تولید همین پادکست همین هست، به این رسیدم که درستی زمان برتر اما نتیجه میده.
آره ببین، مثل داستان اون سه تا بچه خوکا میمونه که رفتن خونه بسازن دیگه، یکی خونه رو با این کاه و کشل و اینا ساخت، سریع چیز کرد، بعد گرگه اومد فوت کرد اینا کاها رفت. این مثلا دومی با چوب ساخته بود، گرگه اومد یه فندک زد چوب آتیش گرفت، سومی تو مثلا تابستون و زمستون سنگ رو سنگ چیده بود ولی یه خونه درست کرده بود که خونه فاخر و شاخصی بود و این دوتا هم پناه بردن به اون. صداقت همین جوریه، آجر به آجره، هممونم یه جاهایی خلاف این پیمانه عمل کردیم، یه جاهایی نشده، ولی من تلاشمو کردم این مسیره یه مسیری باشه که اعوجاج کمی داشته باشه، یعنی زیاد توش اتفاقات دخیل نشه. من تلاش بکنم که منم چه گفتم اگه یه سوالی از من بکنی در 99 ممیز 99 درصد موارد اینجوریه که اون چیزی که بلدم پاسخ اون سواله، بر اساس منافع سوال پاسخ تنظیم نمی کنم و جواب سوال تو رو بدم.
متوجه هستم. خب شما تو فضای مجازی هستی و ما هم دنبالتون میکنیم. سوال اینجاست، این فضای مجازیه جایی آفت زندگی شخصی شما هست یا نیست؟ و چه جوری این باهاش ارتباطش میبینیم؟ ما زیاد میشنویم اعتیاد به فضای مجازی، زیاد چالششو داریم میشنویم، خط قرمزایی که داریم برای بچه‌ها میذاریم، برای خودمون باید بذاریم، نمیدونم این آلارمایی که توی اینستا وجود داره که آقا این تایمر رو رد نکنی و بعضا اکثرا رد میکنن، این ریلزای 8 ثانیه‌ای بخوایم بگیم، ریلزای 8 ثانیه‌ای که همه رو اسیر میکنه، یهو میبینیم 2 ساعت توشیم. از این چالش‌ها، این دست چالش‌ها دارین تو زندگی با فضای مجازی؟
بیشتر از این که این چالش رو داشته باشم بیشتر دوستش ندارم. میدونی
با اینکه خودتون هستین و یکی از ابزارهای اصلی کارتون، ابزاری اصلی کار هست دیگه، یکی از ابزارهای اصلی کاره، ولی
دوستش ندارم به خاطر اینکه خیلی قرقاتیه همه چی، یعنی دوغ و دوشاب قاطیه توش، بعد چیزایی توش میبینی از اون طرف مثلا همینجوری که اینستا رو باز میکنی یکی میپره وسط این سه تا کار رو نکن، یکی میپره وسط این چهار تا کار رو بکن، تجربه 20 سال کدوم تجربه، بیا بشین در موردش حرف بزنی، من در طول فلان اینا، بعد تهش نگاه میکنی یه بخش زیادیش پکیجای هیچیه، یعنی کپسول هیچی میفروشن. حالا الان هی خدا رو شکر داره تعداد نقد کننده ها بیشتر میشه، اما ایناش اذیتم میکنه به خاطر اینکه نگران میکنه منو که نسل بعدی چند بار باید هی نیش خورده بشن توسط این آدم های مختلف. یه روز یکی با یه مدل دیگه ای پکیج موفقیت میفروشه، سم داستانم ماشین اجاره‌ای و نمیدونم لوکیشن اجاره‌ای و داستانای این شکلیه که اون از همه بیشتر اذیت میکنه. بعد یه آدم ها تلاش میکنن، یعنی لایک و ویو خریدنه به نظر من فقط موضوعی نیست که بری پول بدی، یا وقتی یه چیزی که نیستی رو هم تولید میکنی میذاری
چه دیده بشه فقط.
آره اینم یه جور خریدنه دیگه. ایناش واقعیتش منو بیشتر اذیت میکنه. از یه جنبه دیگه هم نگاش کنی که خب دوپامین فوریه دیگه، یعنی تو اگر دوپامین فوری تولید نمی کنی از الگوریتم اینستاگرام مثلا خارج میشی، چون اون استانداردهای 7 ثانیه رو اصلا رعایت نکردی، 8 ثانیه رو رعایت نکردی، استاندارد 8 ثانیه رو رعایت نکردی، آدما گیر نکردن. ولی من بین مسیر اینکه توش باشم یا توش نباشم یه انتخابی کردم، گفتم که اگر یک نفری من رو دنبال میکنه در اشتراک هر پست من یا هر دوتا پست من حداقل یه نکته یاد بگیره، حالا شد 8 ثانیه بشه، شد 2 ثانیه بشه، نشدم نشه، علارغم اینکه خب سرانه مطالعه به شدت پایین اومده، اما یه آدم یه نکته خاص یاد بگیره در مورد برندینگ، در مورد پرسونال برندینگ، در مورد هر چیز دیگه، یه جایی باشه که حالا یه دوتا نکته هم توش نوشته باشه، این رو از این جنس بهش نگاه بکنه. و حالا کمتر روزمره، چون پیجا عمدتاً سعی میکنم که اتفاقات کاری توش باشه، پروژه ها توش باشه، مشاوره ها توش باشه، ولی نه اینطوری که من سلفی، یعنی گوشی دستم باشه برم تو دفتر بگم امروز اومدیم دفتر آی فلانی. اتفاقاً برعکسش معمولاً اتفاق میفته.
خیلی گزیده
دوستان اگر خودشون تصویری بگیرن به اشتراک بذارن، منم با افتخار در واقع به اشتراک میذارم تصویر. من دوربین دستم نیست یا تیم پشتم نیست که را بیفتیم با هم دیگه بریم تو دفتر کسی که قرار از من مشاوره بگیره، صبح تا شب باید دوربین بالا سرمون باشه تصویر رو ضبط بکنه. من این کارا رو نمی‌کنم. سعی کردم خیلی گزیده این اتفاق بیفته و یه چیزی رو که دانش اندکم هست با آدما به اشتراک بذارم.
خب من خیلی ممنونم از شما. از لبخند شما من متوجه میشم که جمله رو با خوب اش شروع کردم. خب
این اش طولانی
اش آره اش سوال رو میخوندم. میرسیم به بحث زندگی شخصی. توی صحبتهای قبلیتون من برای اینکه نیام تو فرمایشتون و اون بحث پرسونال برندینگ تخصصی حالا خیلی جدی بیش بره نپرسیدم، شما راجع به ازدواج صحبت کردی، راجع به دوتا فرزندتون صحبت کردیم و من اینو دیگه بهش اشاره نکردم، گفتم بذار زندگی شخصی رسیدیم صحبت میکنیم. سوال اینه که چه اتفاقی افتاده، چجوری بوده و اصلش اینه که آیا توصیه میکنی به بقیه؟ توصیه بیشتر موضوعه.
چه سوال سختی. اتفاق که اینجوریه که تقریبا امسال 22مین سال زندگی مشترک من داره تموم میشه در واقع.
پس سن خیلی پایین چه سال؟
آره من در واقع 23 سالگی رفتم خواستگاری و 25 سالگی صورت رسمی ازدواج کردم و یه دختر 19 ساله دارم که سال اول دانشگاهه، سلامت باشین، و یه پسر 15 ساله دورسا و پارسا که این اساسا دیگه همه زندگی منه دیگه، همه تلاشه، همه سختیه قطعا برای این دوتاست. این که توصیه میکنم یا نه، هم دوباره ببین واقعا برمیگرده به این داستان که تجربه شخصی آدم ها چیه. اخیرا داشتم برنامه یه بخشای از برنامه اکنون رو میدیدم که خیلی دوستش دارم، کلن سروش زد شخصیتش رو خیلی دوست دارم. داشت با یه دکتر روانشناسی صحبت میکرد، خیلی وقتا با آدم ها میگن که آقا از این دایره امنت خارج شو، فلان شو، اینجوری شو اینا. من بر خودم سوال میکنم آیا اگه من اون تو دارم لذت میبرم، کیف میکنم، لازم خارج شم؟ به اشتراک گذاشته باشه اصلا فکر کنم. بعد دکتر گفتش که آقا اتفاقا این مثلا یکی از مسائلش ازدواجه. اگه من تو خونه پدر مادرم حالم خوبه، دارم باشون زندگی میکنم، یا اصلا مجردی دارم زندگی میکنم حالم خوبه، دلیلی داره ازدواج کنم؟ بعد اون طرف گفت آقا پشیمونی، آقا همه چیز میتونه پشیمونی داشته باشه،
هر تصمیمی میتونه پشیمونی داشته باشه.
مگه آدم ازدواج نمیکنه بعد جدا میشن؟ خب حتما تصمیمه رو گرفته رفته دیده مسیر درست نیست دیگه. به همین جهت میگم این به شدت تجربه شخصیه. تجربه شخصی من در 23 سالگی اینجوری بود که باید ازدواج کنم، تصمیمم اینجوری بود و مثلا از 2 سال قبلش هم تصمیم گرفته بودم که باید ازدواج کنم. در اون سالی که دیدم آقا من درسم تموم شده، رفتم خواستگاری و یه 2 سالی مقدمات آماده کردم، بعدم ازدواج کردم. دوباره تصمیم شخصی بود که 2 تا بچه داشته باشم، فاصله شون تقریبا مثلا 4 سال باشه. این اتفاق افتاد. این برای آدمای دیگه خوبه؟ نمیدونم. بده؟ نمیدونم.
برای شما خوب بوده؟
برای من آره. یعنی من برایند کلیشو که نگاه میکنم بعد از در واقع من انتظارم اینه که از اون سه نفر باید سوال کرد که آقا تجربه شخصی اونا با من خوب بوده، من به عنوان یه همسر به عنوان یه پدر آدم مناسبی بودم براشون یا نبودم. برای من آره، برای من براینده کلیش مثلا چی بگم، وقتی ارزیابی میکنم نسبت به اون تصمیمه رو نگاه میکنم میگم آره. 10 سال بعد اگه یه تصمیم میگرفتم چجوری بود نمیدونم. 20 سال بعد مثلا به جای در سن 23 سالگی در سن 43 سالگی اگه میخواستم تصمیم میگیرم قطعا تصمیم سخت‌تر میشد، اصلا مدل ارزیابی تفاوت میکرد، خیلی داستان متفاوته به نظرم.
پس من اینجوری برداشت کردم که شما توصیه ویژه‌ای نداری که آقای حتما ازدواج کنید حتما بچه دار بشین.
نه،
و یه جورای شخصیه،
کاملا شخصی میگیرم.
توصیه کلی نداریم براش
واقعا. میدونی دوباره برمیگرده به اینکه آدم‌ها از زندگی چی میخوان دیگه. مثلا یه چیزی رو میخوندم خیلی بامزه بود، میگفت که مثلا من پدر بزرگم 8 تا بچه داشته، بابام 3 تا بچه داشته، من یه گربه دارم، گربه من عقیم کردم. خب این اونجا تموم میشه، حتی گربه هم دیگه نسلی نداره ادامه بده. خب میخوام بگم واقعا تجربه شخصی آدم هاست. یعنی شرایط سخت‌تر شده، زندگی‌ها سخت‌تر شده، استانداردها عوض شده، ارزش‌ها تغییر کرده. تو همه اینا چجوری میتونی من تجربه مثلا 22 سال قبلم 25 سال قبلم رو امروز میگم حتما ازدواج کن، آره حتما هم دو تا بچه داشته باش. چرا؟ با چه معیار استانداردی؟
متوجه هستم. خب دغدغه یا سرگرمی‌های غیر کاری؟
کتاب میخونم خیلی زیاد، سریال میبینم بیشتر از در واقع فیلم، سریال دوست دارم. آره یه خط داستانی، آره نه یه خط داستانی داشته باشه دنبال میکنم، سریال میبینم و عمدتا همین دوتا. و یه چیزی اگر در واقع کتاب و فیلم و سریال در واقع و بازی مافیا.
آن بازی مافیا؟
آره به شدت.
تو کافه بازی میکنی؟ کجا بازی میکنی؟
هر جایی که بار بخوره. هر جایی که پا بده.
یه فیلم یا کتاب، حالا چون کتاب هم گفتیم، ما خیلی با احتیاط این سوال از همه میپرسیم، فیلترش میکنیم بعض وقت، مثلا میگیم یه جمله بگو، یه فیلم بگو اینا. که یه وقت اگر در واقع طرف میزبان کسی هستیم که کتاب نمیخونه حالت بدی ایجاد نشه، ولی شما به ما یه کتاب، فیلم یا چیزایی این شکلی که زندگیتون رو از اون به قبل و بعد تقسیم کرده بگیم.
اینقدر از اون یعنی اینقدر چیز نداره، نقطه عطف نداره، ولی یکی از کتابای خوبی که خوندم کتاب قدرت عادت چارلز دوهیگ بود که خیلی برام جذاب بود، توانایی آدم ها رو نشون میداد. من با اون کتاب 2-3 بار خودم به چالش کشیدم ببینم میشه یا نمیشه و هر بار دیدم میشه. و تقریبا در راستای این کتابه بود اون فیلمه، یه فیلم و یه سریال. یه فیلم به نام لیمیتلس که خیلی جذاب بود برام، و یه سریالی رو من تقریبا 6 فصل شدیدم من سویتس، که در واقع داستان یک دفتر وکالت در نیویورکه که اتفاقات خیلی جذابی توش میفته. اون از جنبه تخصصی مذاکره و سناریو و آمادگی های قبل و بعد و اینا بهش نگاه میکردم، خیلی برام جذاب بود، اصلا نهی من رو لیول اپ میکرد اون سریاله، به شدت دنبالش میکردم. سریال هاوس آف کاردز هم خیلی دوست داشتم.
12 مرد خشمگینم خیلی تو کورس‌های مذاکره پیشنهاد میشه، میگن آقا این حتما ببینید.
خیلی در واقع فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی پیشنهاد میشه، مثلا مدمن پیشنهاد میشه در حوزه مثلا تبلیغات و مارکتینگ و اینا، ولی میخوام بگم که من این 2-3 تا برام خیلی جذاب بود دیگه. یعنی بیشتر از زاویه این که چقدر میشه لول اپ کرد و چقدر میشه توسعه داد و چقدر میشه بهتر بود، برام جذاب بود این داستان.
بسیار عالی. اگه میتونستین یه شغل دیگه انتخاب کنی، یعنی برگردیم 20-25 سال پیش یه شغل دیگه انتخاب کنی؟
2-3 تا سوالت همزمان احتمالاً باید جواب بدم.
آره، هممون از این چالش‌های فکری داریم دیگه.
شاید باور نکردنی باشه، شاعر میشدم.
شاعر؟
آره.
الان شعر می‌نویسین؟
نه. چون مسیر تغییر کرد و ولی من شعر خیلی دوست دارم به شدت. اصلا ادبیات خیلی دوست دارم، به ادبیات کهن فارسی خیلی علاقه دارم و شعر من رو اصلا کلن جا به جا میکنه و روح و روانم رو اصلا جا به جا میکنه. خیلی شعر دوست دارم دوست داشتم مثلا دبیر ادبیات باشم، استاد ادبیات باشم تو دانشگاه، شعر بگم، خط بنویسم، این مدلی. یعنی اگر
هنر،
آره، یعنی اگه زندگی اینوری این درو باز نمی‌کرد، میگفتش که اینه و حق انتخاب داشتم، شاید اونوری انتخاب می‌کردم.
خیلی مشترکه این. من فکر می‌کنم که منم حالا نه شاعر، من فکر می‌کنم شاعره، حالا من همیشه اینجوری فکر کردم که شاعر شدنی نیست، یعنی طرف قریه رو داره و می‌بینم آدمایی که حالا درگیر چالش زندگی و سختی هم به شعر رو می‌نویسن و هیچ وقت فکر نکردم که شاعر بشم، ولی خیلی فکر می‌کردم که تو حوزه هنر میرم، تو حوزه های این شکلی که حالا یه آرامش بیشتری داره، فضای متفاوتیه. منم خیلی علاقه داشتم.
آره، من خط می‌نوشتم،
من ویالون می‌زدم، من از یک
خونه
ویالون می‌زدم و یهو کامل ویالون رو گذاشتم کنار، کامل.
آره، خط می‌نوشتم، شعر می‌نوشتم در دوره دانشجویی، در دوره لیسانس، ولی میتونی از یک جایی مسیر که تغییر میکنه در مسیر اون جنگه با زندگی، تو یه جایی علاقه ها رو یه جایی مجبوری یه کمی بذاری کنارتر، چون زندگی یه جاهای جنگ شبان روزی پیش روت میذاره و خب فرصت نمیشه. بعدتر که فرصت شد یه جاهایی سعی کردم به هنر برگردم، ولی شعر رفته بود، چون شعر یک اتفاق جذابی داره. من اینو بگم، چون گفتی شعر قریه میخواد، اتفاق جالبیه گفتی. من با یه دوست شاعر بسیار بسیار هنرمند و دوست داشتنی به بحث مفصل و طولانی داشتیم در مسیر یک سفر طولانی و خیلی چیز جالبی من گفت. گفتش که ببین، یه وقتی تو به من شعر سفارش میدی، میگی در مورد فلان موضوع شعر بگو، خیلی جالب بود. یه موضوع فرضی گذاشت وسط و شروع کرد شعر گفت در مورد
شعر تولید کرد.
خب چندین بیت ها و این بیت ها وزن داشت، قافیه داشت و عجیب بود. اصلا من این همینطور نگاش میکرد. به یه وقتی هست که شعر از درون شاعر رد میشه و اون شعره که آدم ها رو تحت تأثیر قرار میده و خب اون درونه شاعر باید خودش رو در اختیار اون فضا و شعر به نظرم بذاره که شعر بیاد و رد بشه دیگه.
خب کدوم شاعر؟ بگی بخوایم یک دونه بگیم. آما میدونم که قطعا زیاد شاعر خفن زیاد داریم.
شعر کدوم شاعر دوست دارم؟ این روزها اخیراً از بین شاعرهای جوان به شدت شعرهای حامد عسکری من رو جذب میکنه به خودش. در ترانه عجیبه، این آدم زخمی که انگار بر ترانش هست روز به بمانی به شدت جذب میکنه. و قدیمتر مولوی به نظرم مثلا شعر مفاهیم رو جابجا میکنه.
بیتی داره که خیلی
خنکان قماربازی که به باختر چه بودش، بنمان تیچش الله حوث قمار دیگر.
من خودم عاشق حافظم. چه چیزی به شما انگیزه میده اینقدر فعال باشین؟ همین شبانه روزی کار کردن.
ناچاری
به منم همینه. خب اهل نوشتن هستین؟ این نوشتنه، بذار من سوالمو کامل کنم چون سوال مهمیه برام. به بچهای خودمون همیشه توصیه میکنم، اونم اینه که برنامه روزانه، برنامه هفتگی، هدف گذاری، نمیدونم جلسه میرن یادداشت کنن فلان، این نوشتنه به معنی نوشتن کاری، نوشتن جدی، نوشتن دیسیپلین داره.
این که قطعا هست، من همیشه توی دفترم سر رسیدم روی میزمه برنامه کاریمو مینویسم، اون اتفاقاتی که باید در روز تیک بخوره، در هفته تیک بخوره قطعا مینویسم، ابتدای سال می نویسم، ابتدای ماه می نویسم و این رو می نویسم و دارم و به نظرم کلاسیفاید می کنه دیگه، یعنی ذهن آدم ها رو برنامه ریزی می کنه، منظم می کنه و خب خیلی تحقیقم در مورد شده که کسانی که اهدافشون رو می نوشتن چقدر بیشتر رسیدن به اون اهداف. اما به صورت شخصی هم باز دوباره اینم جزو اون علایق بوده دیگه، گاه هم می نوشتم، طنز می نوشتم بعضن و این قریحه طنزه بوده معمولا، چیزایی می نوشتم. این پست و استوریام بعضا از همین جنس دوست داشتن و علاقه به نوشتن تولید میشه. شه با.
خیلی من می خونم، خیلی طبقه بنده شده است، خیلی خلاصه است و خیلی می رسونه اون پیامی که باید برسونه رو خیلی می رسونه.
مرسی لطفا.
یه بخشی داریم آقای دکتر به اسم کوتاه و سری. اینو علت این که گذاشتیم اینه که یه ذره فضا از حالت خوش بیاد بیرون، یه ذره فانتر باشه. در واقع مشاورای پادکستمو به ما دادن و به این علت من چون به شما درس پس میدم هم توی تک تک میخوام بپرسم یه توضیح هم میدم بعد
بیارده.
خب پرسش های کوتاه با پاسخ های کوتاه. آقا چای یا قهوه؟
اگه قلبم اجازه میداد قطعا قهوه، ولی در طول روز بیشتر از دوتا نمیتونم و خیلی تپش قلب میگیرم. وسطاش موقعی که کار پروژه اینا دارم هزار تا چای میاد رو میزم و یه سرد میشه و میره، ولی خب قهوه علاقه بیشتر نسبت.
فیلم یا سریال؟
سریال.
کتاب الکترونیکی یا چاپی؟
ما جزو نسل قدیم چاپی، لمس کاغذه جذاب‌تره.
آخر هفته کجا میرین؟ تفریحتون چیه آخر هفته کجا میرین؟
تفریح عمدتا سفره. اگه برنامه سفر نداشته باشم آخر هفته ها معمولا خب با بچه ها خریدی بیرون یه برنامه تفریحی کوتاهی سر زدن به خانواده و اینها.
اهل ورزش؟
الان یه ذره کمتر شده ولی همیشه تو برنامه‌م هست.
ورزش گروهی یا فرادا؟
فردی. آره.
خب این سوال رو خودم خیلی دوست دارم. میگه یادگیری از اشتباهات یا از موفقیت‌ها؟
از اشتباهات یه ذره دردناک‌تره ولی چیزای بهتری با آدم یاد میده. به نظر
وقتی خسته این چیکار میکنی؟
وقتی ذهنم خیلی خسته است میرم خرید میکنم.
لباس؟
آره لباس خیلی زیاد معمولا جز به پاداش ها یا محرک هاست. دوپامینه از خرید میاد دارم.
خب سفر به جاهای جدید یا بازگشت به جاهایی که قبلا رفتیم؟
من جاهای جدید دوست دارم تجربه بکنم.
آهنگ آرام بخش پر انرژی؟
آرام بخش.
کار تیمی یا کار انفرادی؟
ببین خیلی بستگی داره. میدونی من کار تیمی رو بلدم، ولی اگر تیمش تیم نباشه و اگر پروژه نیاز به زمان سریع داشته باشه مثل این داستان کوتاه و سریع که گفتی، خب بعضی وقتا نتیجه کار فردی سریع تره دیگه. ولی نه، من اهل کار تیمی هستم. معمولا تیم سازی کردن، لیبل آب کردن، تیم آموزش دادن، اینا رو دوست دارم.
تابستون، زمستون، پاییز، بهار؟
متولد پاییزم ولی تابستون بیشتر دوست دارم. اگه میشد تو تابستونم یقه اسکی و پالتو و بوت پوشید که خیلی عالی شد.
خب و سوال کوتاه آخر، این که خانه، دفتر یا کارگاه؟
خیلی سخته، نمیتونم اینجوری انتخاب کنم. یعنی که
بیشتر این تایمتون اصلا کجایی؟
قطعا این روزا که الان دفتر، قطعا دفتر. و خب تایمایی که جلسات زیاده، پروژه ها زیاده، رفت آمده زیاده، خیلی هم بیشتر انرژی میگیرم. بعد یه اون لحظه ای که دیگه باتریه داره تموم میشه خودم میرسونم خونه دیگه.
پس شد بهتر این سواله این شکلی باشه که دفتر یا کارگاه. یعنی خونه رو وقتی آدم قاطیش میکنه خونه یه
آره خونه فرزه
فرهنگ ما همیشه میگم خونه دیگه، ولی خب مثلا من 12 زور هیچ وقت خونه نبودم تا الان. ولی بهتر بپرسم کارگاه یا دفتر.
ببین اگر بخوام نگاه عمرانی داشته باشم به این داستان و بهت بگم، من کارگاه رو ترجیح میدادم. اما این روزا خب عمده فعالیتام تو دفتر اتفاق میفته. مشاوره ها، پروژه ها، پروژه برندینگ و اینا عمدتا تو دفتر اتفاق میفته. کارگاه ولی یه کشش عجیبی کماکان داره برام. جذابیت خاص و متفاوتی داره. بچه کارگاهی ما.
موضوعی که هست اینه که توی این پادکست یه سری سوال هست که من واقعا دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. یکیش اینه که دکتر مهدی محمدی امروز اگر برگرده به مهدی محمدی 18 ساله 20 ساله بخواد یه توصیه‌ای بکنه، این توصیه چیه؟
اول دست هم میذارم روشونش و دو سه تا مطلب بهش میگم. میگم که هیچ چیز اونقدی که فکر میکنی جدی نیست. یه ذره آرومتر، یه ذره راحتتر. خیلی از این نگرانی ها اتفاق نمیفته. و نکته بعد این که همه آدم ها رو برسته قلب خودت ارزیابی نکن، مواظب باش توی این مسیر، بیشتر مواظب باش. همین دوتا.
خیلی عشق. سوال بعدی این که موضوع بعدی که بخوام، خیلی تاثیر، خیلی
احساسی شد.
آره به من گفتن گریه نکنی یه وقت باشه گریه کنی مجبورم آره کات کنیم. آره یه توصیه‌ای که در واقع توصیه کلی که به مهمونای ما داریم، به شنوندگان ما داریم، نه مهمونای ما، چیه؟ من یه بار دیگه سوالم رو پرسم، توصیه‌ای که به شنوندگان ما داریم چیه؟
هیچی اونقدر جدی نیست. زندگی مفهوم در جریانه، مقصدی هم وجود نداره. مقصد اون نقطه نهایی است، مسیره. خب شکست ها، موفقیت ها، سختی ها، آسونی ها، همه ایناست. اگه جوانترن و دارن گوش میدن، حواسشون به ثانیه ثانیه باشه. من تو 20 سالگی، تو 22 سالگی آرزوم این بود که 30 سالم بشه که توی کارگاه جدی تر گرفته بشم. تو 30 سالگی آرزوم بود 40 سالم بشه. و همین جوری که میاد جلو متوجه میشم که چه خیلی زود گذشت. اساساً یه جاهایی رو یادم نمیاد، انقدر در تلاش شبان روزی گذشته که یادم نمیاد. دستاورد داشته ها، دوستش هم دارم، بهش افتخار میکنم، از شکستاش درس گرفتم. ولی خب این یه مسیر دیگه. یعنی تو اگه از اون لحظه 22 سالگی بتونی به بهترین شکل لذت ببری، تو اون لحظه زندگی بکنی، گفتش که یک کمی گذشته، کلی حال و یه ذره آینده. این شاید توصیه هم باشه به همه کسایی که دارن گوش میکنن.
خیلی عالی.
هی داره احساسی تر میشه. آره بیاستش بیرون.
من مثال خودم بخوام بگم، یه باری که بچه ها اومده بود واسه مصاحبه، جوان بود و داشت با یه شوقی صحبت میکرد راجع به اینکه من چشم اندازم چیه، میخوام به کجا برسم. بعد مثلا اون جایی که اون میخواست برسه، مثلا ما نشسته بودیم همونجا و داشتم به این فکر میکردم که من حاضرم هر آن چیزی که دارم و دو دستی تقدیم تو کنم، من بیام 18 سالم بشه.
خیلی
و نمیتونستم بهش بگم، چون قبلا به من گفته بودن و من نشنیده بودم.
آره
من گفتم اگه بهشم بگم فایده ای نداره.
این واژه‌ایه که خیلی میشنویم دیگه، که من حاضرم هر چی دارم بدم، یه سال، 10 سال، 15 سال برگردم عقب. و حالا از یه سنی به بعد این هرچی یه سال یه ساله که رد میشه، تو قدر لحظه ها رو بیشتر میفهمی. یه تصویری رو یه روز دیدم خیلی جذاب بود، که یه جمعیتی در یه استادیوم ورزشی وایساده بودن، همه گوشی به دست بودن و یه خانم خیلی پیر، مثلا 80 ساله وایساده بود و تنها کسی که گوشی دستش نبود این خانم بود. و میگفت وقتی ارزش لحظه رو میفهمی، این فیلمه رو اصلا ممکنه هیچ وقت دوباره نبینی، ولی این لامصب دستته و هی زب میکنی، هی عکس میگیر، ولی یه روزی و از اون لحظه و لذت لحظه غافل میشی دیگه. و زندگی همین لحظه هست،
مسیر هست، مسیر هست و مسیر هست. چه توصیه تخصصی حوزه برندینگ و پرسونال برندینگ بشه نوانده برامو داری؟
چارچوب داشته باشی. چارچوب برند میسازه. چیزی به نظر من این شکلیه که چارچوب داشته باشی. میدونم نگفتن سخته. میدونم آدم باید هی انتخاب بکنه و اینا. ولی اصلش اینه دیگه. و مطالعه بکنیم، نقد بکنیم. همه چیزو با نگاه نقاد بهش نگاه بکنیم، ببینیم که کی داره چی میگه، چه شکلی میگه، منبعش کجاست، مأخذش کجاست، این حرف از کجا آمده و در زندگی شخصی من چه تأثیری میتونه بذاره. به نظر من اینا میتونه کمک کننده باشه برای آدم.
هر نسخه نسخه عمومی نیست، ببینم یه زندگی شخصی من میخوره یا
نمیخوره.
برای آینده،
آینده خودم،
خودتون،
هیچی،
برنامه توسعه فردی، برنامه
سعی میکنم از لحظه لحظهش لذت ببرم. سعی میکنم از لحظه لحظهش لذت ببرم. یه پادکست داریم ضبط میکنیم به نام صورت وضعیت، که نمیدونم برنامه شما کی میاد بیرون، ولی
احتمالاً ما زودتر بیاییم. آره. تاریخی با هم صحبت
زودتر میاید. صورت وضعیت رو داریم ضبط میکنیم. تو صورت وضعیت یه جایی در مقدمش گفتم دنبال حرفای واقعی از آدمهای واقعی میگردیم و همین پایین کوه یخ موفقیته که گفتم، مسیرهای ورود به حرفه یه ذره عمیق‌تر و یه کاری دارم میکنم که نمیتونم الان بگم، حداقل الان نمیتونم بگم. شاید اگر دو سال دیگه عمری باقی بود و دوباره اومدم در یه قسمت دیگه از هفت نشستم، اون روز ازش رونمایی بکنم. احتمالا اون موقع رونمایی شده، در حوزه توسعه فردیه و در مورد علاقه‌های شخصیم بوده. دارم سعی میکنم ادامهش بدم و از زندگی لذت ببرم، تلاش بکنم آدم بهتری باشم برای خودم، برای خانوادم و برای جامعه.
ممنونم ازتون. من بسیار ممنونم علت اینکه وقت گذاشتین. خیلی ممنونم که تشریف آوردین و میدونم که جاهای خیلی زیادی شما رو میبینم و لذت میبرم و آرزوی موفقیت میکنم، هم توی همه مسیرهایی که دنبال میکنین، هم توی اون صورت وضعیت که اسم خیلی جالبی داره. امیدوارم که بدرخشین همیشه. ببینم اتون.
مرسی از اینکه من دعوت کردین. یه چیز این نکته جالبیه براتون بگم که من معمولا همیشه رو اون صندلی نشستم و یه روز یکی از دوستان گفتش که
همیشه صندلیه در واقع شما
سوال کننده و در واقع حالا یه جوره گرداننده بوده و در یه پنلی من گرداننده بودم. یکی از دوستانم بعد از پنل تماس گرفت و تشکر کرد از نحوه در واقع گردش پنل و سوالات و اینها و گفت جات این ور خالی بودا. گفتم دوست دارم اون ور بشینم ولی معمولا روی این صندلی دعوت میشم یا حالا برنامه ها رو خودمون میذاریم و اینها. این شاید به نوعی اولین فرصتی بوده که مهدی محمدی اینقدر عمیق و اینقدر دیتیل از خودش حرف زده و برام فرصت جذاب و ارزشمندی بود.
باعث افتخار منه. میبینمتون انشالله. خب من بسیار ممنونم از دوستانی که ما رو دنبال میکنن، از مهمانان عزیزی که وقت میذارن، تشریف میارن. توی این مسیر داریم ایرادا رو کم کم برطرف میکنیم و امیدواریم که با کمک شما این ایرادهای کمتر بشه و پادکست بهتری رو بتونیم انتشار بدیم. ممنون از شما که ما رو دنبال کردید. ممنون از دکتر محمدی عزیز که تشریف آوردن و امیدوارم که به ما کمک کنید با به اشتراک گذاشتن ما توی شبکه‌های مجازی که ما هستیم توی این مسیر به ما کمک کنید. ممنون که ما رو شنیدید.